درد جنون به وادی خون فسانه تو.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ، دعوت میکنم سینما فرهنگ رو از گروه ادب و هنر بشنوید.
سینما فرهنگ
سینما ارتباطات آینده
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
تأملی در 14 سینمای انقلاب و دفاع مقدس.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت شما مخاطبین گرامی برنامه هفتگی سینما فرهنگ. من ارادتمند شما جهانگیر المصی هستم و مثل هر هفته همراه شما جستجوگر مفاهیمی هستیم در حوزه سینمای دفاع مقدس که بتونه به برنامه ریزی های کلان ملیمون در جهت هم معرفی سینمای دفاع مقدس و هم معرفی توان سینما ایران و هم تلاش سینماگران ایرانی در سطح ملی و جهانی کمک بکنیم. لطفاً اینجا اون بخش یک فیلم رو بشنوید.
به نام خدا، سلام بر شما. من زهرا رحیم حسینی هستم و این بخش یک فیلمه که تقدیمتون میشه. امروز قراره با هم فیلم آژانس شیشه ای رو مرور کنیم. دعوتتون میکنم در ادامه همراه من باشید. آژانس شیشه یک فیلم درام ایرانیه که به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم حاتمکیا و تهیه کنندگی بنیاد سینمای فارابی در سال 1376 تولید شد. این فیلم در حالی ساخته شد که بازیگرانی همچون پرویز پرستویی، حبیب رضایی، رضا کیانیان، اصغر نقی‌زاده و قاسم زاره در اون به ایفای نقش پرداختند.
تو دل جبه بودی؟
جایی که من بودم کمتر از جبه نیست.
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
حالا من میتونم سوال کنم؟
بفرمایید.
شما مطمئنن تو دبستان نقشه جغرافیای ایران رو دیدید؟ شبیه گربه است. ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، این کشورهای گوگولی خلیج فارس، کویت، عربستان، عراق، ترکیه، میدونید نظرشون راجع به این گربه چیه؟ اگر میدونستید مطمئنن اجازه نمیدادید یه مربی آبروی ما رو ببره. دهت گذشته مربی، اگه اون اسلحه دستت نباشه کی به حرف تو گوش میده؟ اینه که برای زور داره.
داستان این فیلم درباره یک رزمنده جنگ ایران و عراق به نام عباس حیدریه که بر اثر جراحت جنگی در آستانه مرگه. همرزم سابقش حاج کاظم تصمیم میگیره که عباس رو برای معالجه فوری به لندن ببره. ولی کارها طوری پیش میره که اونها موفق نمیشن هزینه بلیت هواپیما رو به موقع تامین کنن. به این ترتیب حاج کاظم برای نجات دوست و همرزمش عباس تصمیم میگیره تا در آژانس هواپیمایی گروگانگیری کنه.
ببینم مگه برای اون 8 سال کشت و کشتار از من اجازه گرفتی که الان حق و حقوقتو از من بخوای؟ برو این وظیفه رو از همون کسایی بخوا
که اونو به تکلیف کردن؟ برو خواهش میکنم، مگه اینجا بنگاه خیریه است؟ یک ساعت تحملت کردم.
مردک چیزایی گفت که احساس کردم پرده گوشم پاره شده و دیگه چیزی نمیشنوم. دچار حالی شدم که سالا فراموشش کرده بودم. فقط لحظه حمله تو من زنده میشد.
حاجی مویزی کاراتو راضی نیستم. مویزی از رای کشتر و مردم راضی نیستم. حاجی تصدقت چی میخوای آخر قصر همجی خرابش کنی؟
بابا به پیر به پیغمبر من اومدونم مثل یه همشری دوتو کلمه حرف بزنم همین این تنها سم یکی باید به تو بدن
سم؟ بسی بنده های خدا؟ کی از اینا سم پاس ها چی میگو خدا معامل کرده با اینا برشو کن برن تو رو امام رضا بذار برن
بارها به من گفتی حاجی ولی میدونی که من مکه نرم
به چی خیبر همه حاجی هم؟
خب دلاور هنوزم قبول داره که بچه خیبری
ها ولی بچه خیبری ساکنه داد نمیزنن
منم قبول دارم ولی الان جلوی نفست گرفتن
بگیره بهتر
دیگه قرارمون این نم تو جوونی که سپر کردی
آجه جان این راهش نیست به مرتضی علی راهش نیست این راهکار برو میدون مینه اونجا داوطلب میشدن که برن اینجا تو داری مجبورشم بکنی
من؟ عباس من؟
آه.
من فقط میخوام اونو یه شب شاهد باشن و تماشا کنن همین
آژانس شیشه‌ای فیلمی بود که تونست چه در زمان اکرانش و چه بعد از اون نظر تعداد زیادی از مخاطبان رو به خودش جلب کنه طوری که این فیلم تونست 301 میلیون تومان فروش گیشه داشته باشه. اولین بار آژانس شیشه‌ای در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در بهمن ماه 1376 به نمایش در اومد. این فیلم تونست اغلب جایزه‌های جشنواره رو از جمله جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و همینطور سیمرغ بهترین موسیقی متن رو از آن خودش کنه. آژانس شیشه‌ای علاوه بر نمایش داخلی در بسیاری از کشورهای خارجی هم اکران شد. به عنوان مثال این فیلم در 49مین جشنواره فیلم برلین، 5مین جشنواره فیلم کلکته، جشنواره فیلم سینکوست و جشنواره مت فیلم به اکران در اومد. ممنونم از همراهیتون با بخش یک فیلم. روز خوش، خدا نگهدار.
خب ما با هم دیگه در سال گذشته با 4-5 برنامه حول محور سینمای دفاع مقدس و اصولاً سینما و جایگاه اجتماعی و به خصوص جایگاه فرهنگساز سینما یک مقدار ظرافتی رو در ذهن مخاطبان آشکار کردیم با این قید و با این هدف که بتونیم به هم سینماگرا گوش زد بکنیم و هم مردممون که اون چرا که امروز شاهدش هستیم در فیلمسازی یک نوع از انواع روش ها و شیوه های فیلمسازی است. همونطور که قبلا هم عرض کردیم اینه که این فریم های فیلم، این پلان ها، اینا همه مثل حروف الفبا میمونه. ما از کنار هم دیگه چیدن این حروف الفبا میتونیم شیوه ها و سیاق ها و روش ها و سبک های مختلفی رو برای بیان تصویری یا به وجود بیاریم یا استفاده بکنیم ازش. و اون چه که امروز سینمای دفاع مقدس باست بهش بپردازه یا مورد نیاز جامعه هست از طرف سینمای دفاع مقدس خیلی فرق داره با زمانی که ما در حال دفاع بودیم از یا در حال جنگ بودیم با دشمن. و امروز ما به عقبه فکری فرهنگی و عقبه دیالوگ هایی که اسباب تحول جنگه خیلی زیاد احتیاج داریم، برای اینکه تصورات نادرستی راجع به دفاع مقدس ما شکل گرفته. اون ور آب یه نوعی داره تبلیغ میشه، انگاری ما فقط می جنگیدیم، اهل جنگ بودیم، اومده بودیم برای نمیدونم صدور انقلاب. اینو گفتم برای اینکه مهمان ما از کسانی بودن که در پی فروش سینمای دفاع مقدس در خارج از کشور بودن، یعنی فیلم های دفاع مقدسیمون رو، و ما هم دنبال این خواهیم بود که ببینیم واقعا مدیران فرهنگی ما چگونه میاندیشیدن در ارائه این فیلم ها در جوامع دیگه. یعنی آیا مثلا جامعه غربی مثل آمریکا از نگاه کردن یا از نمایش فیلم های دفاع مقدس ما چه بهره میتونه ببره؟ واقعا شکل جنگ اون، مثلا خب آمریکا در ویتنام میجنگیده، در کره جنگیده، در حضور داشته در خاورمیانه، ولی اهداف آمریکا با اهدافی که مثلا بچهای ما در دفاع مقدس داشتن زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. اون از اون سر دنیا میاد، حالا واژه‌های عجیب غریبی هم به کار میبرن، امپریالیسم غیره هم برای این نوع رفتار در هر دو جناها، ولی حالا من چقدرش مورد استفاده اونا قرار میگیره، یا شاید از طریق سینما به ماهیت فکری ما، به فرهنگ ما، به رفتارمون، به اندازه های تعقلمون، به اندازه های بینشمون در جوانب مختلف میپردازن. شما بهتر از من میدونین که سینما و تئاتر هر جامعه بهترین مجموعه پژوهشی برای دریافت همین ظرایف جامعه شناختی و علمی در جوامع انسانی است. به هر حال من سعی کردم به طور خلاصه این برنامه رو بدوزم به برنامه‌های پیشین و یادآوری بکنم که ما قصد و غرض و هدفمون از تولید این برنامه چی هست. با عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان گرامی برنامه و همینطور مهمان ارجمند برنامه‌مون جناب آقای طیب، که از دست‌اندرکاران خیلی فعال عرصه ارائه فیلم‌ها و آثار تصویری سینمای ایران در اقصا نقاط جهان، چه از طریق سیستم‌های آنلاین داخلی چه از طریق برگزاری هفته‌های فیلم ایران در دوره‌های مختلف، تجربیات مختلفی رو داشتند و دارند، و ما پیگیر این نکته هستیم که از محضرشون اول اطلاع حاصل بکنیم واقعا جذابیت فیلم‌های دفاع مقدس ما برای بینندگان و برگزار کنندگان هفته های فیلم در اون ور آبها چی هست، و تا به حال چقدر توفیق داشتیم که آثار تولید شده در حوزه سینمای دفاع مقدس رو از جمهوری اسلامی به دیگر کشورها، حالا ولی واقعیتش همین دیگه، بفروشیم. سلام عرض میکنم آقای طیب.
سلام، وقت شما بخیر، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
قربون شما. خب آقای طیب، من از محضرتون تقریبا تلویحا پرسیدم که حسب تجربه گرانسنگ شما در دوره‌های مختلف مدیریت فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سینمایی وزارتون و اینک سازمان سینمایی کشور، تجربه شما چه اطلاعات دقیقی رو میتونه به شنوندگان ما بده، به خصوص که آشنا هستند با ظرایف سینمای ایران در این حوزه، به خصوص که اون ور آب فیلم های تولید شده در حوزه دفاع مقدس ما واقعا چه جذابیتی داره برای مدیران فرهنگ کشورهای دیگه یا برای مردمشون؟
بسیار خوب. ببینید، خب میتونیم خلاصه بگیم که موضوع گفتگومون عرضه بین‌المللی فیلم های دفاع مقدس هست. برای اینکه بتونیم راجع به این موضوع از نگاه یک پخش کننده خارجی صحبت بکنیم، باید از یک مسیر بریم جلو. از نگاه یک مسئول فرهنگی یا یک فیلمساز داخلی بخوایم بریم یک مسیر دیگه، من اولویت میدم که از مسیر اول با هم دیگه گفتگو بکنیم، به این خاطر که دوستان زیادی از هنرمندان و فیلمسازان و علاقمندان هستن که خیلی بهتر و پخته‌تر و با تجربه خیلی بیشتر از من میتونن راجع به این موضوعات صحبت کنن. منتها از اونجایی که خب من سالهاست که دارم توی حوزه پخش و فروش آثار مختلف داستانی و مستند خارج از کشور کار میکنم، آشنایی بهتری یا تجربه هایی با ذائقه و دستبندی های بازار جهانی حوزه فیلم پیدا کردم که به نظرم گفتگو راجع به این موضوع میتونه کمک بکنه. به
متوجه خواهش من شدین؟ من بیشتر دنبال این هستم که بدونم واقعا این فیلم های ما برای مدیریت های فرهنگی و مسئولین سیاسی فرهنگی کشورهای دیگه جذابه یا برای مردم، و اون جذابیت ها چی هست به نظر شما؟
از نظر من برای هر دو گروه جذابه.
خب
منتها باید ما تفکیک قائل بشیم که آیا ما فیلمی که ما داریم بهش میگیم فیلم دفاع مقدسی، آیا ما در جهان ژانری داریم به اسم فیلم دفاع مقدس؟ خیر. پس اصلا نباید دنبال مارکت فیلم دفاع مقدسی بگردیم، چون هیچ جای دنیا نمیتونیم پیداش کنیم. ولی ما میتونیم تو مارکت جهانی دنبال فیلم های ژانر جنگ باشیم و حالا ببینیم که ژانر جنگ رو کجاها، کدوم مراکز فرهنگی و کدوم مراکز سینمایی و کدوم شبکه های تلویزیونی و کدوم مؤسسات فرهنگی پژوهشی که کار سینمایی دارن انجام میدن دنبال یه همچین محتوایی هستن. میدونید موضوع اینه، وقتی شما راجع به فیلم دفاع مقدسی داری صحبت میکنیم، برای ما جا افتاده تقریبا که فیلم دفاع مقدسی یعنی کدوم آثار، اگرچه که بازم در داخل راجع به این که این چی هست یا چی نیست راجع بهش صحبت میکنم.
هنوز خیلی بحث داری.
زنده باد. منتها من میگم به طور کلی ما میگیم فیلم هایی که یه ربطی داره به دوران دفاع مقدس یا آثارش یا افرادی که بودن و بعد ما اینها رو میاریم به یه نحوی میگیم که خب فیلم دفاع مقدسی. منتها وقتی اینو میخوای به یک مؤسسه، به یک بازار فیلم، به یک خریدار خارجی راجع به صحبت کنی، بگیم من یه فیلم دفاع مقدسی دارم، نگات میکنه میگه این دفاع مقدس یعنی چی، این چیه، این یه ژانر جدیده، این یه چیزیه که ما نشنیدیمش، به من بگو این چه جور فیلمیه. پس ما باید خیلی بیا بگیم این یک فیلم مثلا هنرهای رزمیه که خب نه، یا یک فیلمیه در ژانر جنگ. آهان، پس حالا وقتی راجع به فیلم‌های در ژانر جنگ داریم صحبت می‌کنیم، می‌تونیم ببینیم که فیلم‌های جنگی رو ما داشتیم که در سینمای تجاری موفق بودن، فیلم‌های جنگی رو داشتیم در دنیا که حتی تو سطح فیلم‌های هنری که جشنواره رو بودن اونجا هم موفق بودن. یعنی ما اول تکلیفمون روشن، وقتی می‌خوایم خارج از ایران بریم با بازار غیر ایرانی مواجه بشیم، باید بریم سراغ جاهایی که مطالبه فیلم‌های
آقای طیب معذرت میخوام. مثلا شما فکر میکنین این دوتا فیلمی که آقای کلینت ایستوود راجع به کره‌ای‌ها و جنگ در به اصطلاح آسیا، جنگ‌هایی که آمریکا هم حضور داشته توش، اینها در ژانر جنگ تو به نمایش جهانی در اومده یا در ژانر انسانی؟ من قصدم همینه که بکشونیم، چون فیلم های ما اون وقتی بهش میگیم دفاع مقدس یه عقبه اخلاقی براش تعریف میکنیم بلا فاصله، و الا جنگ، اگر ما در سینمای جنگ، حتی تو فیلم های امروز سینمای آمریکا هم مثلا تو تکتیر انداز دیگه شوخی بر نمیداره، عرصه مقابله است، همه همدیگر رو میکشن. ولی تو سینمای ما، ما سرباز پیشتاختمون نمیدونم تکثیر اندازمون توی دوربین میبینه دشمن رو، در رده بالا هم میبینه که داره سیگار هم میکشه، دوربین تفنگش هم به طرفش نشانه میره، بعد یک اخلاق دینی و انسانی بهش اجازه نمیده که شلیک کنه. آیا ما این رو در ژانر جنگ و از طبقه بندی کنیم یا در اخلاقیاتی که نیاز امروز جوامع بشریه، حتی در نهادهایی مثل سازمان ملل داره بهش تاکید میشه، باشگاه روم روش تاکید داره میکنه، کدوم از اینا رو شما توفیق پیدا کردین که بهش بپردازین؟ برای ما این خیلی همچون شناختی که من دارم از حضرت عالی این بوده که به بخش این، یعنی در ستودن سینمای متفاوت ایران شما خیلی حساس بودین و علاقه‌مند بودین و اینها، این برام خیلی ارجمنده.
زنده باشین. ببینید نکته این هست، مثال هایی که زدین از آثار کلینت ایستوود، مثلا حالا فیلم فلگز اف اور فادرز، این ژانر جنگه، ژانر جنگ، موضوع جنگ، بذار اینطوری بگم، ظرف جنگه. حالا داخلش اون طعمی که انتخاب شده، اون سوسی که انتخاب شده، اون مزه‌ای که انتخاب شده مرتبط هست با اخلاقی داشتن، رعایت اخلاق در جنگ. یعنی ولی اصل ماجرا ژانر جنگه. بنابراین من میگم بیایم از این مرحله رد شیم، بگیم فیلم های دفاع مقدس مون اگر میخوایم خارج از کشور براش دنبال مارکت بگردیم، اول بدونیم که در عنوان ژانرمون باید بنویسیم ژانر جنگی، و حالا به عنوان یه فیلم ژانر جنگ باید ببینیم که ما آیا فیلم هنری ساختیم یا فیلم تجاری. اینجا خیلی تعیین کننده است، چون قسمت قبل رو صرفا میگیم با یه نامگذاری میتونیم حلش کنیم، ولی اینجا خیلی متفاوته. یادم میاد که چند سال قبل یکی از فیلم‌های سینمایی که در کشور تولید شده بود، تهیه کنندش اصرار بر این داشت که آقا این فیلم هر طوری شده ما به عنوان نماینده اسکار بفرستیم بره. موضوع فیلم هم فیلم جنگی بود و اینا. حسش این بود که این باید بره اونجا دیده بشه. من همون موقع گفتگو کردم و راجع بهش صحبت کردم که بابا شما اول ببین چی تولید کردی. شما فیلمت یه فیلمیه که در کشور خودت به عنوان یک فیلم نیمه تجاری میشه راجع بهش صحبت کرد، اصلا فیلم هنری نیست. پس انتظار نداشته باش این بیاد بره توی آوردگاهی که نگاه اولش بحث استعدادهای هنریه و توانایی های سینماییه، بره اونجا حرفی برای گفتن داشته باشه. ما صرفا آمدیم راجع به یک مانیفستی که داشتیم یک فیلمی ساختیم که این فیلم بیشتر شبیه یک بیانیه است به یک اثر هنری. در کشور خودمون خریدار داره، به خاطر اینکه موضوع دفاع مقدس با سابقه ذهنی ما، با زندگی ما، با کوچه پس کوچه ها و خونه و محله و بستگان ما نسبت مستقیم داره. ولی وقتی این میخواد بره خارج از کشور توی یک آوردگاهی که فیلم های متعددی از جاهای مختلف دنیا داره میاد، اول باید نگاه کنیم اگر فیلم میخواییم که برود در مثلا جشنواره کن، در اسکار، من دارم اینها رو منهای بخش سیاسیش
بله
میگم،
بله بله
میخواد بره اونجا دیده
فقط
بشه.
آقای طیب من خواهش میکنم که یکم هم فشرده تر بگین که چون سوالای من خیلی زیاده.
زنده باشه. حتما ما باید متمرکز بشیم، اول خودمون رو تو حوزه انتخاب فیلم هنری یا تجاری معین بکنیم و تکلیفمون رو روشن کنیم.
آخه چرا پس شما البته تقصیری ندارین، چون همش در شما ماشاءالله در این حال جوان هم هستین و ما رادیوی سابقه 40 ساله داریم صحبت میکنیم، اما خب چرا مثلا هیچ وقت اینها تبیین نشده برای جامعه فیلمسازان به صورت جداگانه و جدی و با تعریف جایگاه جشنواره‌ها؟
من یه مثال برای شما میزنم، این یه تجربه‌ای که همین سال گذشته خود ما داشتیم. یه فیلمی که حالا بعداً هم میگفتن که آره این اولین فیلم دفاع مقدسی با موضوع دفاع مقدسه که مثلا خارج از ایران توی یک جشنواره بهش مثلا توجه شده. خب یه فیلمی ساخته شده بود، یه فیلم حالا نه اصلا به نظر من در سینمای هنری نمی گنجه، حتی در دومان یه فیلم تجاری هم فیلم تجاری ویژه که کار متوسط دو تا جوون فیلمساز برادران سیدخانی یه فیلم داستانی ساخته بودن به اسم مستطیل قرمز. خب ما اون فیلم رو داشتیم براش فکر کردیم، دیدیم کجا چه جشنواره ای درد این فیلم می‌خوره، نرفتیم سراغ جشنواره فیلم‌های جنگی، نرفتیم سراغ جشنواره‌ای که داره به مثلا به عنوان یک فیلم‌های هنری داره نگاه میکنه. رفتیم براش گشتیم، پیدا کردیم این تو مارکت جشنواره‌های فیلم‌های ورزشی جا داره، رفت اونجا و جایزه گرفت.
من میخوام از شما قول بگیرم برای اینکه تو برنامه بعدی، من خیلی خوشحال شدم برای اینکه حضرت عالی به نکاتی دقیق اشاره کردین یا اسباب بسترسازی سر گفتگو رو در اون فراهم کردین که مسئله اصلی سینما و جشنواره ها در ایرانه. من دوست دارم شما راجع به اکران فیلم های ایرانی و دفاع مقدس در خارج از کشور، زحمات که شما بخش بین‌الملل فارابی، آقای اسفندیاری یا مهمتر از به اصطلاح اهالی سینما در یه بخش جنبی که با سیاست هم یک نزدیکی داشته، مثل سازمان فرهنگ و ارتباطات اجتماعی، مثل برگزاری هفته‌های فیلم، مثل ضوابطی که برای اینا هست، جایگاه سازمان به اصطلاح تبلیغات اسلامی و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، جایگاه اینا چیه، این چرا اینا همگن و همراه با همدیگه و طی یک برنامه، حالا میفهمم که نه برنامه ریزی شده هم هست اتفاقا یه جاییش، از من فکر میکردم اینا واقعا در یک افتراق کامل دارن کار میکنن و هوشمندانه است. من میخوام از شما اجازه بگیرم برای هفته های آتی، شاید دو سه برنامه با همدیگه همین گفتگو رو ادامه بدیم، چون ظرف زمانی برنامه ما به اشاره تهیه کننده تمام شده. ولی می‌خواستم از شما می‌ذارم که الان هم درخواست میکنم که چند دقیقه شما کلام رو منعقد بکنین، فرمایشتون تموم بشه، ولی با این قول که هفته‌های بعد برای ما باز کنیم، بذارین جوانای ما، فیلمسازای ما متوجه ظرافت موضوع باشن.
بسیار عالی.
من در خدمتتونم. ادامه بدیم فرمایشتون رو. بعد
شما خواهم بود و اگر بتونیم با هم دیگه راجع بهش گفتگو بکنیم،
خیلی خوب
می‌کنم. منتها برای جمع‌بندی مختصر و مفید بگم، دوستانی که علاقه‌مندن به حوزه فیلمسازی دفاع مقدس و فیلم های جنگی و فیلم هایی که حالا یه موقعی قبل‌تر میگفتن فیلم های معناگرا و اخلاقی، باور کنید برای همه فیلم ها در سراسر دنیا بازار هست. شما اگر اثر خوب تولید کنید، محتوای استاندارد تولید کنید، محتوایی که همه فهم باشه، یعنی شما به زبان سینمایی تونسته باشید اون محتوا رو روایت درست کرده باشید، من به شما قول میدم بدونید در دنیا اولا چند هزار شبکه تلویزیونی وجود داره که اینها همه محتوا میخوان. و این میخوام بگم، بنابراین همه حرفایی که زدم خلاصش این بود که اصلا ناامید نباشین، راه هست، کلی دانشگاه و مؤسسات علمی و فرهنگی و پژوهشی سراسر دنیا هستن، درش بیننده هست.
قربون شما برم،
زنده باشین،
تا هفته دیگه
فیلم تجاری خوب بسازین، برای فیلم هنری خوب انشالله. در جشنواره ها برای فیلم تجاری خوب در رسانه ها جا هست برای ارزش و امیدوار و با انگیزه به پیش بریم
انشاءالله.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
امیدوارم دقت فرموده باشین در گفتگوی این کمترین جهانگیر الماسی با جناب آقای طیب، که به نظرم حامل اطلاعات بسیار ذی‌قیمت و ارجمندی. یا علی، روزتون بخیر، شبتون به نیکی و روز بعد رو با انرژی تازه و اهداف ارجمندی که مال این مردم شروع بکنید. یا علی.